بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تا اینجا شش راه مجموعاً برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفتیم و مورد بررسی واقع شد. راه هفتم راهی است که مرحوم محقق خویی قدس سره در کتاب مصباح الاصول جلد اول صفحه 109 اونجا عنوان فرمودن، و این راه یک بیانی است مقتبس از راه مرحوم آخوند و راه مرحوم محقق اصفهانی، یک راهی است که مرکب از این دو راه. خلاصه بیان ایشون هم این است که می‌فرمایند تنافی و تضاد بین خود احکام معنا نداره. ما نمیتونیم بگیم دو تا حکم به عنوان حکم و فی ذاته بینشون تنافی وجود داره، برای اینکه حکم یک امر اعتباریه، خود بین دو تا اعتبار این تنافی نیست. مولا اعتبار کنه وجوب رو برای یک فعل و در همون زمان اعتبار بکند حرمت را برای فعل، این امکان داره. دو تا اعتبار بینشون تنافی معنا نداره. یا به بیان دیگر، حکم رو طبق اون تعریفی که ایشون دارن از حکم، میفرماین عبارت از اعتبار علا ذمه المکلفه، این که مولا یک فعلی را یا یک ترک یک فعلی را الزام بکنه و اعتبار بکنه بر ذمه مکلف. خب بین این اعتبارها تنافی معنا نداره، تضاد معنا نداره. تنافی و تضاد اگر متصور باشه و ممکن باشه، یا در موادی احکام یا در منتهای احکام، اما بین خود احکام این معنا نداره. یا در موادی که بگیم مسئله مصلحت و مفسده، اراده و کراهت، حب و بغض، که اینها میشه موادی احکام. ایشون میفرمایند که بین حکم واقعی و ظاهری از نظر مبادی تنافی وجود نداره، به همون بیان دومی که مرحوم آخوند فرمودن که بیاییم بگیم احکام واقعیه ناشی از یک مصالحی در متعلقات اونهاست، اما احکام ظاهریه ناشی از یک مصلحتی در خود احکامه، نه در متعلقات احکام. مثلا احتیاط و اصالت الاحتیاط که یک امر ظاهریه، در اون مواردی که احتیاط واجبه، در شبهات حکمیه قبل الفحص اینجا احتیاط واجبه، در اینجایی که احتیاط واجبه در متعلق ملاک و مصلحتی وجود نداره، بلکه در خود این احتیاط ملاک وجود داره، در خود این احتیاط مصلحت وجود داره، اما اون مصادیقی که داره انجام میده، اون مصادیق به ماه و مصداقون ملاکی نداره. یا در اون مواردی که اصالت الاباحه رو جاری میکنین، مثل شبهات موضوعیه بعد الفهم، وقتی اصالت الاباحه جاری میشود، خود این اباحه ترخیص از طرف مولا و در خود این ترخیص مصلحت وجود داره. کاری نداریم اون فعلی که داره انجام میده، اون فعل آیا مصلحت داره نداره، خود ترخیص که قبلا ازش تعبیر میکردیم به اباحه اقتضائیه، در خود ترخیص مصلحت وجود داره. لذا ایشون میفرمایند که بین حکم واقعی و ظاهری از حیث مبدأ تناقض بینشون نیست، تنافی نیست برای این که حکم واقعی مبادیش در متعلقات، حکم ظاهری مبادیش در خود حکم نه در متعلقات. و می فرماین بین تا اینجا مقتبس و متخذ از راه دوم مرحوم آخوند خراسانی بود و می فرماین که در منتها هم بین اینها تنافی وجود نداره، برای این که حکم واقعی عقلا در ما نحن فیه لزوم امتثال نداره. عقل در جایی میگوید لزوم امتثال که واصل به مکلف بشه. اگر یک حکمی واصل به مکلف شد، اینجا لزوم امتثال عقلا میاد. پس در اینجایی که یک حکمی در واقع داریم که به مکلف نرسیده، یک حکم واقعیه، این حکم واقعی لزوم امتثال نداره تو نرسیده به مکلف. اون چه که به مکلف رسیده و لزوم امتثال داره حکم ظاهریه. بنابراین از میان این دو حکم یکی لزوم امتثال داره، یکی لزوم امتثال نداره. و تنافی در جایی است که ما فرض کنیم هر دو لزوم امتثال داره، بگیم اینجا جمع بین حکم واقعی و ظاهری چگونه میشه؟ تنافی در جایی است که هر دو لزوم امتثال داشته باشه. اما اینجا که الان ما بیان کردیم حکم واقعی لزوم امتثال نداره و حکم ظاهری لزوم امتثال داره، پس تنافی از حیث منتها هم وجود نداره. پس ببینید این قسمت دوم کلام مرحوم آلخویی مأخوذ از راه حل مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی بیان میکرد که حکم واقعی در مانحنفی لعدم وصولهی الالمکلف فرمود چی نداره؟ داعویت نداره. و چیزی که داعویت نداره لزوم امتثال نداره. حکم ظاهری لوصولهی الالمکلف داعویت داره. این بیان ایشون متخذ از همین کلام مرحوم اصفهانی. لذا راه حلی که مرحوم آلخویی ارائه دادن یه راه حل جدیدی نیست. قسمت اولش از کلام مرحوم آخوند گرفته شده، قسمت دومش از کلام مرحوم اصفهانی گرفته شده. حالا چرا ایشون آمده یک راه مرکبی رو اختیار کرده که این رو دیگه در کتاب مصباح الاصول توضیح ندادن؟ خب فقط راه آخوند رو اختیار می کردی، یا مثلا فقط راه مرحوم اصفهانی رو اختیار می کردی، مرکب از این دوتا چرا؟ آیا با اختیار احد طریقین این مشکل پاسخ داده نمی شد؟ به نظر ما راه مرحوم اصفهانی کمبودش همین است که، البته غیر از اون اشکالاتی که قبلا وارد کردیم، کمبودش این است که بالاخره ما حکم واقعی و ظاهری رو مشکلش رو هم من ناحیت المولا باید بررسی کنیم، هم من ناحیت المکلف باید بررسی کنیم. من ناحیت المولا میگیم مولایی که در واقع یک فعلی در نزد او واجبه، چطور میتونه بیاد با یک اصالت الاباحه ترخیصی فعلی که به حسب واقع ملاک لزومی وجود داره ترخیص بده در ترکش؟ اگه میتونی انجام بدی میتونی ترک بکنی، این به چه ملاکیه؟ ما باید مشکله حکم واقعی و ظاهری اون مقدارش که به مولا مربوط میشه اول حل بکنی، اون مقداری که به مولا مربوط میشه با همین راه دوم مرحوم آخوند بگیم حکم واقعی مصلحت در متعلق، حکم ظاهری مصلحت در خود حکم حل میشه. و این قسمت دوم مشکله من ناحیت المکلف رو هم حل میکنه. یعنی میگه مکلف از میان این دو حکم یک حکم برای او لزوم امتثال داره. اگر دوتا هر دو لزوم امتثال داشت، اینجا تنافی و تضاد مطرح میشه. این خلاصه بیانیش. خب روش یعنی چه؟ یعنی بالاخره تنافی از بین میره. بله دیگه، خب در راه حل یه بیانی ذکر میکنن، تنافی از بین میره، تنافی که از بین رفت دیگه جمع نمیخواد دیگه. بله، خب همین اول منطقه ابتدا هم میگیم تنافی هست، وقتی میگیم آقا جمعش به اینه دیگه یعنی تنافی وجود نداره. ما در اینجا روشن همون اشکالاتی که در راه دوم مرحوم آخون داشتیم و همون اشکالی که بر کلام مرحوم اصفهانی داشتیم، اون اشکالات در اینجا جریان داره، خصوصا نسبت به کلام مرحوم اصفهانی و این قسمت دوم کلام مرحوم آخونی. باز همون مطلب رو تکرار میکنیم. این بیان مبتنیست روی این که ما در حقیقت حکم داعویت را معتبر بدونیم. بگین الحکم و حکمان اذا کان داعیان للمکلف، و باعثیت رو در حقیقت حکم دخیل بدان، به طوری که اگر یک حکمی داعویت نداشت، باعثیت نداشت، بگیم لیس به حکم، یا لیس به حکم، یا آثار حکم برش بار نمیشه. آثار حکم از قبیل لزوم امتثال، اینها دیگه برش بار نمیشه. اما ما عرض کردیم حقیقت حکم همین نفس این است که مولا یک شیئی رو اعتبار میکنه برای مکلف. حالا میخواد داعویت داشته باشه، میخواد نداشته باشه. در ذهن من میاد که ما در مباحث جمع اجتماع امر و نهی، یا در مباحث ضد، یا در مباحث ترتب، اونجا هم به مناسبت‌های مختلف این بحث رو مطرح کردیم. در اصول بزرگان نجف مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم اصفهانی، مثل مرحوم آلخویی و دیگران، اصلا گویا این مسئله رو مفروض و مسلم میگیرن که حقیقت حکم ضعف و تحریک. حقیقت حکم ایجاد دایی در نفس مخاطبه. این رو تقریبا به عنوان یک اصل مسلمی فرض میکنن و از این در موارد زیادی در علم اصول استفاده کردن. یکی هم در همین بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری. ما قبلا عرض کردیم، در این بحث گذشته هم عرض کردیم، در حقیقت حکم این معنا که معروفه که حکم عبارت از تحریکه، داعویت داره، باعثیت داره، این از کجا آمده؟ حتی در اون جایی که مولا یقین دارد که عبد عملی رو انجام نمیده، در اون جایی که مولا یقین دارد بر این که داعی در نفس مخاطب ایجاد نمیشه، اونجا باز حکم معنا داره. حکم معناش این است که از طرف مولا یک اعتباری را بر مکلف کرده مولا. میخواد داعویت داشته باشه، میخواد نداشته باشه، این معنای حکمه. ما نمیایم بگیم حکم درش داعویت معتبره، بعد بگیم داعویت متقدمه به وصوله. حالا باز در اینجا نتیجه‌ای که از این بحث‌های این چند روزم در این رابطه گرفتیم این شد، کسانی که داعویت را معتبر میدانند اینا دو گروه هم. یک گروه مثل مرحوم اصفهانی، مثل مرحوم آلخویی، میگوین داعویت متقدمتون بالوصول الی المکلف، تا مادامی که واصله به مکلف نشده داعویت نداره. اما برخی دیگر اینا فرمودن داعویت متقدمه به وصول نیست، حتی تشویر کردن که در فرضی که مکلف جاهله
در فرضی که مکلف فقط احتمال حکم واقعی رو میده، همین احتمال ضعیفیت میاره. مثل اون بیانی که عرض کرده روی مسلک حق و طائع، احتمال یک تکلیف ضعیفیت میاره. لازم نیست که حتما تکلیف به مکلف واصل شده باشه. پس کسانی که ضعیفیت و معتبر میدونن دو گروه هست. بعضی ها میگوین متقضمتون دل وصول، بعضی ها میگن نه متقضم وصول نیست. ما اساسا میگیم دعویت معتبر نیست. ما چرا میگید دعویت رو معتبر میکنید در حقیقت حکم؟ برای یک حکمی همین اعتبار علی ذمه المکلف. لیکن بفرمایید آقا پس وصول به مکلف و عدم وصولش یکسانه؟ میگیم نه، عدم وصول به مکلف خودش عذره، جهل مکلف عذره. یعنی حکم ناهیت المولا تمام میشه، فعلی تامه. نمیگیم با فعلی من بعد الجهاد، نه، ما وقتی حکم از ناهیه مولا تمام شد بگیم فعلی تامه. از نظر مولا، مولا اراده کرده این فعل در عالم خارج واقع بشه. تمام احکام واقعی هم همینطوره. منتها اونجایی که مکلف جاهله، جهل عذره برای عدم امتثاله. اما وقتی که عالم شد، میگیم خب این حکم برای تو هم بوده، تو حالا که عالم شدی باید گذشته ها رو جبران کنی، اعاده کنی، قضا کنی، اینا دنبالش جز آثار همین نظریه. جهل رو ما میگیم به عنوان عذر برای مکلفه. حکم لازم نیست دعویت داشته باشه. تا بیان بگیم این دعویت متقضی به وصوله، تا مرحوم اصفهانی آخر الامر مجبور شد که بفرماید فعلیت و تنجز یک مرحله است. اصلا نه، ما فعلیت و تنجز هم بگیم دو مرحله است. تنجز معناش این است که اگر واصله مکلف شد، مکلف عذری ندارد از مخالفت. اگر واصله به مکلف نشد، مکلف عذر داره. ببینید، بله ندیگه، چرا دیگه؟ حالا خب تنها نه، حالا ببینید، ما الان وقتی میگیم که مرحوم اصفهانی میگه متقدم دعویت، دعویت نداره، ما اصلا میگیم دعویت شرط نیست. حالا اجازه بدید بگیم حکم فعلیه. فعلیه، ببینید، تنافیه در مقام امتثال باز اشکالش به این برمیگرده. به مولا میگیم که آقا درست که این عبدالان جاهله، اما تو الان میخوای این فعل رو انجام بده؟ میگه بله. نه. باز ببینید، مولا نمیتونه یک فعلی که، یعنی یک تکلیفی که میداند مکلف عاجزه. نه، دعویت جرد نیستیم. نه، ببینید، تنافی در مقام انتصال دو جوره. یکی از باب تزاهمه که بگیم مکلف قدرت نداره هر دو رو انجام بده. یکی منشأ جهله. مولا در آن واحد میگه هم انجام بده هم انجام نده. الان به خود مولا میگیم، این مثل همون که میگیم بر مولا تکلیف به محالم محاله. تکلیف به محال یعنی تکلیف به چیزی که لا یمکن اجتماع هما. خب حالا الان ندبید ما در باب حکم واقعی، بله دیگه، ببینید الان شما میگید من چگونه این رو هم جمع کنم، هم انجام بدم هم ترک بکنم. ولی واقعا مولا اینو خواسته دیگه از شما. نه، اون جلد از حیث مبادی بگیم، یعنی طور نیست که از حیث مبادی منحصر به مولا بشه. مولا وقتی میگه اجتماع متناقض این رو میخواد، هم من حیث جلد اشکال به مولا، هم من حیث عدم امکان این امتثال. میگیم تو چیزی رو خواستی از مکلف، امکانش نیست. نه، برای مولا درست نیست. میدونم، خیلی خوب، پس این اشکال رو که کار کنیم الان در جمع بین حکم، بیدید در جمع بین حکم واقعی و ظاهری این بیان که بگیم خب آقا عبد نمیدونه، خب نمیدونه عذره، نمیدونه برای عبد عذرون. اما میگیم یه مرحله قبل از این مولا جمع این دوتا رو از عبد خواسته یا نه. اگر حکم رو حقیقتش رو درش داعویت معتبر بدانیم، بگیم نه آقا حکم واقعی که داعویت نداره، وقتی داعویت نداره نخواسته این عمل را. اما روی این مبنای ما که میگیم آقا داعویت معتبر نیست، بگیم مولا اعتبار کرده وجوب را برای شرب توسن، اماره آمده میگه حرامه. بگیم آقا مولایی که خودش در واقع شرب توسن حلال کرده یا واجب کرده، فرضاً خود مولام اماره فرستاده برای این که حرامه، پس مولا هم واجب داره میکنم داره میکنه حرام، با قطع نظر از مبادی خود این تکلیف میشه تکلیف به محال، و تکلیف به محال برای مولا هم محاله. خب او برمیگرده بیا میدونم بحث در این است که قبل از علم و جهل مکلف، الان وقتی ما داریم نگاه میکنیم به عمل مولا، مولا این دوتا رو خواست یا نخواست؟ نه دوتا رو خواسته، هم واقع رو خواسته هم ظاهر رو خواسته. نه ببینید حالا ما از نظر خود داعویت و عدم داعویت داریم میگیم، آیا اگر بگیم در حقیقت حکم داعویت معتبره، معنیش است که اصلا مولا نخواسته؟ وقتی داعویت نداره یعنی تحریک نمی کنه، نخواسته این فعل انجام بشه، تنها چیزی که خواستن حکم ظاهری. اما وقتی میگیم داعویت معتبر نیست، داعویت که معتبر نیست، میگیم مولا این دوتا رو خواسته. خب حالا وقت میگیم پس بریم سراغ راه دیگه ای. راه دیگه این است که حکم ظاهری در طول حکم واقعی، حکم ظاهری این است که میگه اگر رو ندونستی بیا سراغ این، این میشه جمعش. اما الان ما داریم اشکال میکنیم به این آقایون که شما چرا آمدید داعویت رو معتبر میکنید از این راه؟ نه در همین زمان و اثرش هم اینه، اونجایی که میگیم داعویت نداره، اگر مکلف، این نکته رو خوب دقت کنید، اگر مکلف بعدن علم به اونم پیدا کرد، دیگه نسبت به گذشته اعاده و قضا معنا نداره. وقتی میگیم داعویت نداره، مثلا در واقع آمده وقتی رؤیت هلال شد دو رکعت نماز بخونید، فرض کنید حکم ظاهری این است که نماز خوندن ترخیصیه، میتونید بخونید میتونید نخونید. حالا رو بیان مرحوم آلخویی، رو بیان مرحوم اصفهانی، چون حکم واقعی داعویت نداره، دیگه بعدش هم مسئله اعاده و قضا و اینا معنا نداره دیگه، چون اون موقع داعویت نداشته اصلا. اما رو بیان ما که میگیم حکم واقعی درش داعویت دخالت نداره، بعدم که به او علم پیدا کرد و فهمید این حکم ظاهری اشتباه بوده، باید جبران بکنه، باید یا اعاده کنه یا قضا کنه. پس ببینید راجع به این داعویت ما به این نتیجه رسیدیم، در حقیقت حکم شما خودتونم الان فکر بکنید، یه مولایی میخواد به عبدش حکم بکنه، واقعا در حقیقت این حکم باید ایجاد دایی بشه در نفس مخاطب، یا نه مولا حکمشو میکنه ولو یقین دارد به اینکه ایجاد دایی در نفس مخاطب نمیشه، این معتبر نیست. اما اونایی هم که معتبر میدونن دو دستن، بعضی ها میگن در داعویت متقومتون بالوصول الی المکلف، بعضی ها میگن نه داعویت متقومه به وصول مکلف نیست. خب حالا این مبانیش که در باب حکم وجود داره. پس این نظریه مرحوم آلخویی هم همون اشکالات آخوند و مرحوم اصفهانی برش متوجه میشه، به اضافه این نقطه‌ای که با امروز اضافه کردیم. خب عرض کردیم که این راه دوم مرحوم شیخ انصاری، راه دوم شیخ چی بود؟ بگیم که حکم ظاهری موضوعاً متأخر است از حکم واقعی. به چند مرحله متأخره؟ به دو مرتبه. اون وقت عرض کردیم خود همین بیانهای مختلف داره، یک بیان، بیان اصفهانی بود که بگیم حکم واقعی داعویت نداره، لا فعلا ولا امکانن. حالا این نکته هم باز تو پرانتز عرض کنیم، مشهور که داعویت رو میپذیرند، باز میگن فعلا نه، همون امکانش کافیه. خب یک بیان ایشون بود که حکم واقعی داعویت نداره، لا فعلا ولا امکانه. بیان دوم همین بیان مرحوم آقای خویی بود که حکم واقعی لزوم امتثال نداره. بیان سوم رو آدرسش رو عرض میکنم، حتما آقایون ببینن، بیانی است که مؤسس حوزه مرحوم محقق بزرگ مرحوم حائری رضوان الله تعالی علیه، مرحوم اشرف الکریم، مرحوم اشرف الکریم کتابی داره به نام درر الفوائد که واقعا درر هست در مباحث اصولیه، یک جلدم هست. بزرگان ما خیلی اعتنا می‌کردن به این کتاب مرحوم محقق حائری. مرحوم حائری شاگرد مرحوم فشارکی بوده، فشارکی ظاهرا هم استاد مرحوم حائری بوده هم استاد مرحوم نایینی بوده هر دو. این راهی که الان میخواییم بخونیم که میشه راه چندم، هشتم میشه در حقیقت، پنج راه اونجا، راه اصفهانی، راه ششم، راه مرحوم آقای خویی، راه هفتم، این راه میشه راه هشتم. آمده مرحوم حائری از مرحوم فشارکی یک راه دیگری رو برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان کرده، به کتاب نهایت الدرایه جلد سوم صفحه 157 مراجعه کنید. این کتاب نهایت الدرایه ما قبول داریم کتابش مشکله، واقعا فهمش مشکله، ولی اگر یه مقداری باش مأنوس بشید، یه مقداری حوصله کنید، واقعا دریای این کتاب نهایت الدرایه و عرض می‌شود مطالب عمیقی درش وجود داره. این رو ببینید انشاءالله فردا، این رو بیان میکنیم و بعدم میخوایم بریم سراغ نظریه مرحوم نائینی. صلی الله علیه و سلم.